من واقعیت رو بخوام میخوام از اینجا شروع بکنم که وقتی اصلا فلسفه رو میشنویم، همون جور که اول برنامه اشاره کردن از لیپمن، که احساس میکنیم که واقعا درباره چرایی جهان چیستی،
موضوعات خیلی پیچیده فکر میکنیم.
بله خیلی پیچیده در موردش فکر میکنیم، اما حقیقتا این در واقع یک بینش و یک نگرش و یک رویکرده که توی ساحت‌های مختلف زندگی قراره به کمک ما بیاد. حالا چه شما یک وقتی کودکی، وقتی حالا نقش‌های مختلفی داری توی زندگی و حتی ممکنه حتی کارکردهای مختلفی بخوای از این فلسفه در واقع به دست شما برسه. ولی خب مهمه که شما زمینه این ما اینجا منظورمون از فلسفه، من این رو باز کنم که بیشتر برمیگردیم به همون تفکر، به همون فکر ورزی که صحبتش رو داشتیم. مهمه که شما این زمینه تفکر رو از چه نوع جهان بینی دارید میگیرید. حالا چیزی که آقای حائری شیرازی تو کتاب تفکر بهش اشاره میکنن، میگن که شما اگر که جهان بینیتون رو از کسی بگیرید که صرفا عقلگرا داره به موضوعات نگاه میکنه،
بله،
خب خیلی نسبت به موضوعات بچه ها نگاهشون محدود میشه. اما وقتی شما عقل رو به عنوان یک ابزار شناخت میبینید در کنار موارد دیگه، خب خیلی دقیق تر به موضوعات نگاه میکنید و برداشت های درست تری هست. از اینجا اگر بخوایم بریم جلو، پس ما میخوایم درباره یک زیست متفکرانه صحبت بکنیم.
بله،
این که اگر بچه ها بخوان وارد یک زیست متفکرانه بشن، یک زندگی همراه با تفکر در واقع بشن، ما به عنوان پدر مادر، نه به عنوان کسی که میخواد فبک یا فلسفه برای کودک تدریس بکنه، نه به عنوان کسی که کتاب میخواد ارائه بده به بچه ها و توی این زمینه ها، یا حتی گفتگوهای متفکرانه با بچه ها داشته باشه، به عنوان پدر مادر خیلی ساده چطوری میتونیم این موضوع رو بیاریم تو متن زندگی بچه ها و در واقع با امور روزمره شون به نوعی این فکر کردن و فلسفه داشتن رو تمرین بکنم. اگر چند مورد رو بخوام اشاره بکنم،
بله،
مورد اول اینه که باید برگردیم به زندگی خود بچه ها نگاه بکنیم. ببینید بچه ها ویژگی هایی که دارن، یکی از اصلی ترین ویژگی هاشون کنجکاوی و پرسشگریه. زمانی که ما باب این کنجکاوی رو باز میذاریم، حالا این کنجکاوی وقتی کنجکاوی محیطیه توی سنین دورانه در واقع کودکیه بچه ها، همینطور که بزرگتر میشن میشه واقعا سوالهایی درباره وجود خودشون،
بله،
خلقت خودشون، این که من اصلا چرا اینجا هستم، توی این نقطه از دنیا قرار گرفتم. هر چقدر با اینها بریم جلوتر، در واقع بچه ها زمینه فلسفی فکر کردنشون و رسیدن به یک تفکر برای معنای زندگیشون خب خیلی عمیق‌تر میشه.
بله.
مورد دوم بحث تخیل بچه هاست، خیال بچه هاست که واقعا مرز نداره، و اگر به بچه ها نزدیک بشید میبینید که به هر چیزی تو دنیای اطرافشون متفاوت از زاویه نگاه ما نگاه میکنن. در واقع چارچوب های فکریشون در حال شکل گیریه، نه اینکه شکل گرفته باشه، و خود این در حال شکل گیری بودن یعنی اینکه داره تفکر رو تمرین میکنه و به معنای در واقع یادگیری مبتنی بر اکتشاف رو بعدش به دنبال داره. بچه هایی که در واقع از تخیل به یادگیری میرسن،
بله،
و به در واقع از اون اکتشافی که میکنن به فرایند یادگیر میرسن. مورد بعدی اینه که وقتی بچه ها در واقع خیلی کوچیک هستند، تقلید کردن یکی از اون در واقع آپشن های یادگیری بچه ها هست، و ما به عنوان پدر مادر میاییم سعی میکنیم برای اینکه راحتی خودمون رو ببینیم به این تقلیده بها میدیم، یعنی میبینیم که ببین من چطوری لباس میپوشم،
چون راحت تریم دیگه، چالش کمتری خواهیم داشت اونطوری،
و متاسفانه این داره زمینه ی تفکر رو دیگه غیر فعال میکنه. چیزی که بچه ها درسته که از تقلید کردن به عنوان یادگیری اصول اولیه زندگی استفاده میکنن، اما ما هر چقدر این تقلید رو بیایم بهش بها بدیم، از اون زمینه های تفکر در واقع یه جورای مانعش میشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر موافق باشید این گفتگو رو در ادامه یه برنامه پی بگیریم.
خیلی متشکرم.
اینجا زمان به وقت کتاب تنظیم شده است.
با ما در میان صفحه های پر رمز و راز گردش کنید تا دانایی من را در کنار هم افزون کنید.
من یاد نیست بولم
کتاب فرهنگ رو بهتون تقدیم میکنیم. خانم زهرا مرزانی پژوهشگر حوزه کودک مهمان ما هستند و گفتگوی ایشان با کارشناس برنامه خانم دکتر محسنی فرد رو میشنویم.
خانم مرزانی، یکی از تصاویری که در فلسفه برای کودکان به چالش کشیده میشه تصویر کودک توانمنده، یعنی در حالی که بسیاری از ما پدر و مادرها فکر میکنیم بچه خوب اونیه که همیشه میگه چشم، بدون چالش همه چی رو قبول میکنه، خیلی گوش به فرمانه، خیلی فرمانبره، گویا از منظر فلسفه برای کودکان کودکی خوب الزاماً با فرمان برداری، با چشم گفتن، با سازگاری مطلق یکسان نیست. کمی از ما، برای ما از کودکی بگید که فلسفه میشنوه و فلسفه میدونه و تفاوتهاش چیه با اون کسی که در معرض این آموزش قرار نمیگیره.
بله، من باز برمیگردم به اینجا که در واقع نوع زندگی که همراه با فلسفه بوده رو خود این یه کودکی که تجربه کرده باشد با کودکی که تجربه نکرده باشه به چه صورتی است. یکی از اون موارد اینه که این بچه ها از اشتباه کردن نمی هراسند، یعنی این که من وقتی زمینه مثلا یک کاری برام پیش اومده، جسارت اون کار، اگه حتی اگر می بینم که ممکنه مهارتم توی این کار پایین باشه، بعضی از بچه ها به خاطر اون کمالگرایی والدین و اینکه من برمیگردم به اینکه من کودکم رو بیش از اندازه توانمند میبینم، بچه ها نگرانند که نکنه خدای نکرده سوتی بدن، اشتباهی بکنن، به خاطر همین وارد هیچ فعالیتی نمیشن، وارد هیچ مکالمه و گفتگویی نمیشن و جسارتش رو ندارند. اما بچه هایی که به اندازه کافی فرصت اشتباه کردن رو از والدین گرفتن، به نوعی این فرصت بهشون داده شده که یه جایی نظرشون رو بگن حتی اگر غلط بوده، یه جایی مثلا کاری که فکر میکردن اشتباه هست رو انجام بدن، ولی بذارن تو تمرین و مهارت پیدا کردن در واقع این اشتباه رفع بشه. من اسمش رو میذارم واقعا اون موهبت اشتباه کردن که ماها توی جریان زندگیمون تمرین میکنیم و همین فرایند در واقع فرایند یادگیری و اصلا رسیدن به خرده که شما اول زندگی میکنی، تست میکنی، اشتباه میکنی، پند میگیری از اشتباه و این میشه اون خرد و در واقع همون چیزی که ما امروز در واقع از فلسفه انتظارمون هست برای بچه.
دقیقاً این مسئله حتی توی سنین نوجوانی اهمیت خودش رو بیشتر نشون میده. یعنی ما مرتباً دعوت میکنیم والدین رو و حتی در واقع کسایی که در حوزه آموزش فعال هستن که زمینه‌هایی رو برای کنشگری برای بچه‌ها فراهم بکنن که با هزینه‌های کمتری اشتباه بکنن، خطا بکنن، تجربه بکنن، شکست خوردن رو تجربه بکنن، موفقیت رو تجربه بکنن که وقتی قراره در سنین بالاتر این رو دوباره به کار بگیرن، هم به جهت تجربهشون توانمندتر شده باشند، هم احساس شکست، احساس پیروزی رو تجربه کرده باشن تا براشون در بزرگسالی خیلی سهمگین نباشه.
خیلی عالی. بله، درسته. من یه نکته دیگه هم حالا به عنوان نکته جمع‌بندی اگر بگم، اینه که ما اگر بحث حل مسئله ها رو برای بچه‌ها داریم، یعنی این رو خیلی وقتا بچه‌ها با چالش‌ها و مسئله‌ها روبرو میشن، ما در قبالش چیکار می‌کنیم؟ اینه که یه وقتایی خودمون میگیم که ببین راه حلش اینه، بذار من برات حلش کنم، من بهت توضیح میدم که این چطوری حل میشه، نمیخواد تو وارد بشی. وقتی که من میخوام خودم حل مسئله رو بکنم و حتی خیلی وقتا زود هنگام نیاز بچه ها رو برطرف میکنم، مثلا بچه‌ای که نیاز به یه اسباب بازی داره، به محض اینکه اعلام میکنه من براش در واقع اون رو تهیه میکنم، باز این هم تأثیر میذاره روی این که من قدرت تفکر رو دارم از بچه‌م میگیرم. چرا؟ اینکه باید ببینه که من با این نیازی که الان به وجود اومده چه برخوردی دارم، راه حل خودم چیه، اگر مامانم برای من اینو تهیه نکنه من خودم چطوری میتونم حلش بکنم، اگر فلان مسئله رو بابام به من راهنمایی نکنه و یا مشورتی نده، من آیا میتونم حلش بکنم، به تنهایی میتونم ورود پیدا بکنم درش حل بکنم. پس این هم یکی از اون در واقع مسائلی هستش که باید در نظر بگیریم وقتی که میخوایم از فکر ورزی بچه‌ها در واقع بهشون کمک بکنیم این مهارت رو تمرین بکنند، مسئله ها و چالش هاشون رو زود حل نکنیم با حواس پرتی، با دادن گوشی به دستشون، حالا توی وقتی خیلی کوچیک هستن، یا حتی تهیه زود هنگامش مثل یک در واقع آسیب بزرگ میمونه به همون قدرتی که بچه ها توی وجودشون هست و کاملا خودشون میتونن به این مسئله ها فائق بیان و حلش.
باید بگم که قبل از اینکه بخوایم به فکر آموزش فلسفه برای بچه ها باشیم، یک کمی باید والدین با این مقولات آشنا بشن، حوصله بیشتری داشته باشن، از روی مهر بی اندازه یا از روی بی حوصلگی به خاطر مشغله هایی که همه داریم فرصت این چالش ها و تفکر و مهارت ها رو از بچه هامون نگیریم.
بله.
خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. امیدوارم که این جریان با قدرت بتونه خودشو نه فقط در کلان شهرها، بلکه در شهرهای کوچیک، در روستاها، در اقصی نقاط ایران تعریف و بازتولید کنه.
خیلی متشکرم
ازتون. خیلی متشکریم خانم مرزانی عزیز و با شما خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم، پایدار باشید.
خیلی زحمت کشیدین.
چه سنی برای آموزش فلسفه به کودکان مناسب است؟ از 4 سالگی یا از 12 سالگی؟ ۳۵۵۸ شماره پیام کوتاه ماست. بریم سراغ پاسخاتون. خانم فاطمه عسکری به گزینه 1 اشاره کردن، آقای کریم بیاتی همینطور، خانم غفاری گفتند از 12 سالگی، و گزینه 2 آقای آقاجانی از رشت صدامونو میشنون و گفتن به نظر من از سن 5 سالگی، ولی اگه بخوام گزینه ای رو انتخاب کنم گزینه 1 رو انتخاب میکنم. آقای خانم ترک از ملایر صدای ما رو میشنون، ایشون هم به گزینه 2 اشاره کردن. خانم پروین اسدی گفتن گزینه 1 به نظرشون صحیح هست. آقای امرایی از استان فارس صدای ما رو میشنون. خانم نظری از شهر رضا که گفتند از سن 4 سالگی به بعد به نظر من برای آموزش فلسفه مناسب هست، و دوستان دیگری که از همشون سپاسگزاریم. از لذت‌هایی که ما در برنامه کتاب فرهنگ دوشنبه‌ها تجربه می‌کنیم و برامون بسیار خوشاینده، حضور بچه‌هاست در سنین مختلف در برنامه‌ای که به خودشون تعلق داره، مثل گزارشی که حالا می‌خوایم با هم بشنویم.
گزارشگر کوچک. سلام، امشب با یه گزارش اومدم پیشتون. من با یه آقای محترم گفتگو کنم. سلام.
سلام.
اسمتون چیه؟
امیر محمد.
چند سالتونه؟
14.
الان که مدرسه ها تعطیلن چه وقت بیکاریتون چه کارایی میکنین؟
اکثر وقت کتاب میخونم.
چقدر اهل مطالعه هستید؟ چقدر کتاب میخونید؟
من بعضی وقتای بیکاری، بعضی وقتا هم با گیتار میرم کلاس گیتار، گیتار تمرین میکنم. باشگاه هم میرم.
به چه جور کتابایی علاقه دارین؟
به داستانی، بیشتر داستانی.
به نظر کتابا به چه درد ما بچه ها میخورن؟
مثلا معلوماتمون میره بالا، درباره بعضی چیزا بیشتر میدونیم.
بعضی وقتا از کتاب ها اقتباس میکنن و ازشون کارتون که پویا نمایی میسازن. شما از اینجور داستان ها چیزی میدونید؟
موش سراشپز،
بابا لنگدراز،
آنشرلی.
یه کتاب خوب که خوندی و جالب بوده رو به من هم معرفی میکنید؟
شازده کوچولو.
منم این کتاب رو خوندم، خیلی کتاب قشنگه. خدافظ.
نگهدار.
بله، این بخش هم شنیدیم و جذابتر این که یک دختر نازنین دیگه هم حالا مهمونمون هستن، از کسایی که برای خرید کتاب به باغ کتاب آمدن و ما ازشون خواستیم که هم کلام و همراهمون بشن در این بخش برنامه. سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام،
میشه خودتون رو معرفی کنین؟
بله، من سنا هستم.
سنا جان چند سالتونه؟
11.
سنای 11 ساله، اهل کتابی سنا؟
بله.
از چه سنی برات کتاب خوندن؟ چقدر کتاب داری؟
کتاب که حدودا مثلا زیاد
کم
دارم.
کم یا زیاد؟
یه جورایی متوسط دارم.
خب
و دیگه
مثلا اولین کتابایی که برات گرفتن یا خوندی رو یادته؟
بله، مثلا بله. یادم در مورد حیوانات بود.
چند سالت بود مثلا؟ از چند سالگی با کتاب شما آشنا شدی؟
حسم میگه 3 سالگی 4 سالگی.
حست میگه؟ آره. دوست دارم حستو. خب چه جور کتابایی دوست داری سنا جان؟
در مورد کهکشان و مثلا میخوام بدونم تو کهکشان چه چیزایی هسته.
چقدر جالب، نجوم و ستاره ها و کهکشان و اینا رو دوست داری.
خیلی
خب، کتابی که خریدی امروز چیه؟
در مورد سیاره میخوام بدونم. آها. در داخل سیاره چیا هستش.
خب اینجا تونستی یه خوردش رو بخونی ورق بزنی؟
تا موقعی که من میخواستم برم ببینم، یه خانم اومد که من واسه مصاحبه اومدم.
آها.
بعد همین فقط یک صفحهشو باز کردن، دیدم که مثلا در مورد سیاره زحل چیزایی مثلا گفت، یه جمله گفته بود مثلا به ما اطلاعات زیادی بهمون میداد.
خب همین همکار ارجمند ما هم دیدن که شما چقدر مشتاقانه دارین کتابا رو جستجو میکنین، از شما خواستن که تشریف بیارین تا همه بچه‌ها صدای شما رو بشنون. سنا جان، به نظرت کتاب خوندن اصلا به چه درد بچه‌ها میخوره؟
خب به نظر من به یادگیریشون خیلی کمک میکنه، مثلا یه جوری یه نوع سرگرمیه و اینکه اطلاعات خیلی زیادی میده، و اینکه بچه همجوری بیشتر کنجکاو میشن و اینکه هرچی کتاب بیشتر میخونن به یه جایی مثلا میرسن، یه جورایی به علمشون کمک میکنه.
آفرین. دوستات هم اهل کتابن یا فقط شما اینقدر کتاب خون هستی؟
دوستام هم خب تا اونجایی که من میدونم فکر کنم باشن.
بعد تا حالا شده مثلا موضوعی پیش بیاد یا تو کلاس یا خارج کلاس که شما درباره اون اتفاق، درباره اون پدیده کتاب خونده باشی و دلت بخواد اطلاعاتی که داری رو به بقیه هم بگی؟
آره شده. مثلا معلم من مثلا میگفت شما کتابایی که نیاز ندارین و مثلا خوندین بیارین جای قفسه جای کتابخونه‌مون بذارین.
بله.
که بقیه بچه‌هام بخونن و بفهمم مثلا در مورد چیا کتابای بیشتری بخونن.
بسیار خوب، آفرین به شما سنا جان. خیلی خوشحالیم که بچه های سرزمینمونم مثل شما اهل دانایی و علاقمند به کتاب هستن. برات آرزوی موفقیت دارم عزیز من و خداحافظ.
خداحافظ. ممنون. خیلی خوب بود عزیزم.
شنونده کتاب فرهنگ، با فصل جدید برنامه هم با شما همراهیم. هر دوشنبه با کتاب فرهنگ که موضوعات جذاب واسه سن سال ما داره همراه باشید.
ای آشنای من، ای یار بی همتا، من با تو دل شایدم وقتی شبم تنها. چون آسمان تو پهناور و دلباز، من چون کبوترها
فرهنگ در رادیو فرهنگ.
چقدر دوست داشتنی هستن بچه های عزیزی که اونها رو میبینیم، صداشون رو میشنویم و واقعیت اینه که از ته دل براشون بهترین ها رو آرزو میکنیم. این روزا که داریم روزهایی گرمتر از همه ی تابستانهای گذشته رو سپری میکنیم، اکاش یک کمی بیشتر به فکر بچه ها باشیم، به ویژه بچه هایی که دارن تو جاهای گرم سیری، دارن توی نقاط مثلا جنوب کشور زندگی میکنن و فکرشو بکنید وقتی انقدر هواگرمه اگر اونها برق نداشته باشن که دستگاه خنک کنندشون رو استفاده کنن چقدر اذیت میشن. خیلی ممنونیم از شما که اهل مهربونی هستید، اهل مراعات دیگران هستید و تلاشتون رو میکنید که با مصرف بهینه برق و صرفه‌جویی صحیح همه ی هموطنان از این ثروت عمومی استفاده کنید. بسیار خوب خانم دکتر محسنی فرد عزیز در خدمت شما.
ما به نوجوانانی نیاز داریم که وقتی که در سنی قرار میگیرن که میخوان قدرت انتخاب خودشون رو محک بزنن و اتفاقا در مواجهه با والدینشون دچار چالش و بحران میشن که من خودم باید تصمیم بگیرم. بله. من این حریم شخصی منه، این مسئله منه، من باید بدونم چی کار بکنم. توانمندی های لازم رو داشته باشن، توانمندی هایی مثل مهارت حل مسئله، مثل گفتگوی منطقی، مثل استدلال آوردن. بسیاری از آسیب هایی که بچه های ما رو تهدید میکنه اینه که در معرض یا در یک موقعیتی قرار میگیرند که اونجا باید استدلال کنن. بله. اونجا باید تفکر کنن، اونجا باید بالا و پایین بکنن و اتفاقا چون ما همواره اونها رو در موقعیت های قرار دادیم که بگو چشم، بگو باشه، مخالفت نکن و یا وقتی مخالفت مؤدب باش. و
یعنی
وقتی که
متاسفانه توی فرهنگمون گاهی این مخالفت کردنه رو هم عرض با بیادبی میدونیم، این که اظهار نظر کنه بچه. آره. یا احیانا مخالفت کنه.
آره، اینو مثلا مادر بزرگت اینو گفت، چرا رو حرف مادر بله. بزرگت حرف زدی، چرا تو روی پدرت مثلا وایستادی، در حالی که بچه ها باید بدونن که بدون این که خشمگین باشن گاهی اوقات از تعابیری استفاده میشه برای اینکه بچه ها بفهمن. مثلا میگن بچه ها وقتی یه چیزی بهتون میگه و میخوام باهاش مخالفت بکنید، مثل لاک‌پشت نباشید که میره تو لاک خودشو هیچی نمیگه، مثل ببر هم نباشید که یهو حمله میکنه و خشمگین باشه. بله. مثل اسب باشید که اگر کسی در واقع چیزی رو بهش بگه که باهاش مخالفه با آرامش جواب میده. اما بچه های ما باید بدونن با همون دانشی که دارن اگر در موقعیتی هستند که براشون موقعیت مطلوبی نیست، باید بدون خشونت در واقع نارضایتی خودشون رو ابراز بکنن. بله. و آمادگی این رو داشته باشن که استدلال‌هایی رو بشنون، استدلال‌هایی رو در واقع داشته باشن. این اصلا منحصر به کودکان ما نیست، یعنی همونطور که گفتم جریان فلسفه برای کودکان از اینجا شروع میشه که دانشجویانی که وارد دانشگاه هم میشن وقتی که ازشون میپرسید خب شما با این جریان موافقید یا مخالفید و ازشون تفکر نقادانه رو میخواید، از پسش بر نمیان. بله. در نتیجه این جریان فلسفه برای کودکان میتونه از این جهت جریان بسیار قابل توجهی باشه که البته صرفاً به کتاب محدود نمیشه و اینجا دیگه کتاب و داستان ابزاری هستند برای مواردی که خیلی وقتها با بازیها، با تمرینها و با در واقع فعالیتهایی که توسط مادر باید انجام بشه و البته توسط مربی یا تسهیلگر. بله. چیزی که دیگه اسمش معلم نیست و در مورد این هم من صحبت خواهم کرد که فرق تسهیلگری که در واقع حلقه فلسفه برای کودکان کار میکنه با معلمی که توی مدرسه هست چی هستش.
بسیار خوب، متشکرم. ازتون خواستیم بفرمایید که چه سنی برای آموزش فلسفه به کودکان مناسبه؟ از 4 سالگی یا از 12 سالگی؟ چند تا از پیامکاتون رو مرور کنیم بعد پاسخ صحیح رو از کارشناس برنامه بشنویم. خانم قنچه تکلو برامون پیامک فرستادن و گفتن 32 ساله که با بچه‌ها در حوزه یادگیری و تفکر خلاق کار کردم. آقای تکاور از آبیک به گزینه 2 اشاره کردن. خانم یاری به گزینه 2 اشاره کردند. آقای گودرز ظاهری از مسجد سلیمان صدای ما رو میشنون و گفتن به نظر من از دوران پیش از دبستان بهتره که فلسفه رو به بچه ها آموزش بدیم. و خانم سمیرا هم به گزینه 1 اشاره کردن. خانم دکتر محسنی فرد عزیز پاسخ صحیح رو از شما میشنویم.
در واقع 4 سالگی و ابتدای کودکی سن نیست که آموزش مهارت های اندیشیدن و تعقل ورزی برای بچه ها آغاز میشه.
بله.
و در این فرایند برخلاف جریان یک سویهی که معلم در موارد آموزشی میاد و یه سری اطلاعاتی رو به بچه ها میده، ما با تسهیلگرانی مواجه هستیم که قرار نیست چیزی رو به بچه ها آموزش بدن، قرار اونها رو در مسیر پیدا کردن اندیشه و اندیشیدن فقط رو کمک بکنن، یاری بکنن، تسهیل بکنن.
بله.
فرایند رو در نتیجه این روند کاملا با اون حالت سنتی معلم و شاگرد و دانش آموز متفاوت هست.
بله.
خب توی این برنامه شاید خیلی فرصت نشد که از عناوینی نام ببریم که در این حوزه هستند، ولی یکی از معروفترین مجموعه ها مجموعه فیلسوف کوچک من از انتشارات فندق بخش کودک افق هست که شاید یک سیب باشد که نوشته شیتسوکه هست. در واقع از این مجموعه است که من دعوت میکنم شنوندگان عزیز برنامه ما سری به اون مجموعه بزنن و البته عناوین بسیار زیادی که هم تألیف شدند هم ترجمه شدند و میتونند شنونده های ما برن سراغش و ازشون استفاده بکنن.
سپاسگزارم. بسیار خوب، به دقایق واپسین برنامه امشب نزدیک شدیم. متشکریم که امشب هم با ما همراه بودید. همطور که خانم دکتر محسنی فرد گفتن به پاسخ صحیح اشاره کردن، گزینه 1 صحیح بود. خیلی ممنونیم از شما بزرگوارانی که حالا چه صحیح گفتین چه پاسختون صحیح نبود، اما به هر حال مشارکت کردید در این برنامه. خانم دکتر محسنی فرد عزیز از شما هم خیلی متشکرم و جنبندی و توضیحات پایانیتون رو میشنم.
بسیار خوشحالم که امشب در مورد موضوعی صحبت کردیم که من فکر میکنم صرفا محدود به یک موضوع نیست، یک کتاب نیست و میتونه تغییرات قابل توجهی رو در حال و آینده کودکان ما فراهم بکنه. امیدوارم این برنامه شنونده های ما رو به سمت و سوی این برده باشه که خودشون بیشتر برن سراغ این موضوع. ما توی این وقت کمتر تونستیم در موردش صحبت بکنیم، ولی من خیلی به این جریان و توانمند کردن بچه‌ها از این مسیر امیدوارم.
انشاءالله. ازتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون.
به این ترتیب فرصت امشب ما در برنامه کتاب فرهنگ به پایان رسید. سپاسگزار شما هستیم که شنیدید و مشارکت فرمودید. امید که لحظه های شما غرق عشق و آرامش باشد و خداحافظ.